أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى ومحمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم وانوالديه، وولي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيئة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة فخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان. وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، اوصیکم نفسی به تقوی الله و نظم امرکم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سبک زندگی اسلامی در مواجهه با سبک منحط غربی که سالیان متمادی کار کردن، تلاش کردن برای اینکه بنیان خانواده رو از هم بپاشونن، تزلزل خانواده یعنی تزلزل اجتماع و جامعه. یکی از مباحثی که در بحث خانواده مطرح می شود مسئله فرزندآوری است. متاسفانه قدری جامعه ما از فرهنگ قرآن و اهل بیت فاصله گرفته. فرزندآوری و تربیت نسلی شایسته یکی از رسالت‌ها و وظایف جامعه ایمانی است، خصوصا زوجین، دختر و پسری که پیوند زناشویی برقرار می‌کنند. نگاه صحیح به فرزندآوری عبارت از ایجاد نسلی مصلح و سرمایه بندگی برای خدای متعال. آیات فراوان و روایات بسیار چشمگیر به فرزندآوری و ضرورت آن از زوایای گوناگون بهش پرداخته. پنج نکته رو من خدمت عزیزان در خصوص بحث فرزندآوری ابتداءً عرض میکنم. تشویق به فرزندآوری آیات متعددی است که حالا برخیشون انشاءالله در این خطبه عرض میکنم که تشویق میکنه مؤمنین رو، مؤمنات رو به فرزندآوری. اگر این نرخ رشدی که در جامعه ما هست به همین سبک و سیاق ادامه پیدا بکنه، با کمال تأسف جامعه پیر در آینده نه چندان دور خواهیم داشت. فرزند آوری نعمت الهی است مطابق آیات قرآن و همچنین روایات. بشارت به فرزند آوری در آیات فراوان به پیامبران بزرگ الهی. فرزند زینت زندگی انسان است و همچنین وسیله برای رشد و تعالی خانواده. در برخی از روایات از فرزند آوری به عنوان حسن و میوه زندگی یاد شده. امروزه برخی از کارشناسان نظرشون اینه که میوه ایجاد نشاط در زندگی میکند. اونایی که یه مقداری دچار بیماری عصب و روانی میشن، میوه سفارش و توصیه خوبی است. به این خاطر عرض میکنم که فرزندان به عنوان میوه زندگی و سعادت برای دنیا و آخرت انسان در روایات به اونها اشاره یا تصریح شده. آثار و برکات فرزندآوری یک شادی و لذت زندگی است. خدا میدونه دوستان رو بقا، اینی که عرض میکنم مکرر خدمت دوستان عرض کردم که خدای متعال اگر پیامبرانش رو و راهنمایان رو از جنس همین انسانها قرار داده، که به این جهت که وقتی نکتهی به امتش امر میکند نگن تو از جنس فرشتگانی، احساس نمیکنی سختی های زندگی رو، بلکه از جنس خود بشریت و انسان قرار داده که وقتی گفته میشود فرزند وسیله شادی و لذت زندگی است. برید نگاه بکنید خیلی از خانواده ها که با کمال تأسف فرزند آور نمیشن، میرن از جایی بالاخره فرزند تو محیط خانوادهشون که کانون خانوادهشون رو گرد بکنن، شاد بکنن. دومی اثر تداوم حیاته. اگر بنا باشه فرزند آوری بر حال در حد صفر کاهش پیدا بکنه، حیاتی نخواهد بود. و سومین اثر ایجاد در واقع حس مفید بودن. خانواده‌ای که زن شوهر، پسر و دختری که ازدواج میکنن، اگر بخوان احساس مفید بودن بکنن، اینه که فرزند آور، فرزند در محیط خانوادشون بر حال پا بگذارد. زمینه در واقع زمین ساز رشد و تعالی والدین فرزند، اینا از اثرات فرزند است. غالب ما اینا رو احساس میکنیم. عامل نشاط خانواده و شیشمیش رشد و برکت اقتصادی. وقتی گفته میشد رشد و برکت اقتصادی، بعضیا به ذهنشون میاد، میگن تو شرایط سخت زندگی چگونه میشود به هر حال فرزند به عنوان وسیله و برکت باشد برای رشد اقتصادی جامعه. خب سابقا اینطوری بود، الان برخی از خانواده موفقند. بعضی ها در تربیت فرزند از قرآن و اهل بیت فاصله گرفتن. گاهی از اوقات عزیزی میاد میگه آقا من کارشناسی ارشد دارم، بیکارم. وقتی بهش پیشنهاد داده میشه برو مهارت یاد بگیر، کسی که مهارت توأم با اراده کار، دو تا چیز میخواد. یک مهارت، دو اراده. ممکنه مهارت داشته باشه، در حد تخصص داشته باشه، ولی اراده کار نداشته باشه، به جایی نمیرسه. وقتی هم بگیم مهارت داشته باش، فکر میکنه که باید بره حتما توی شرکتی، توی به هر حال یک مجموعه دولتی کار بکنه. امروزه پول توی شغل آزاده. نظام اسلامی هم به سمت سوی واگذاری و برون سپاری در واقع در خصوص خیلی از مراکزه، باید به سمت سوی به هر حال اون جایگاهی که بتواند زمینه رو برای جوانهای ما بیش از پیش فراهم بکنه. به این خاطر عرض میکنم اگر باور کنین همین الان جوانهای فراوان داریم، شب و روز تلاش میکنن، میدون، میگن ما تعجب میکنین چرا بعضی میگن با بیکاری. عزیزان خودم چون از اون جهت که دارای مهارتهای گوناگون هستم، از سنین طفولیت هم کار کردیم هم درس خوندیم. اینه که میخوام عرض بکنم به بزرگوارانی که فکر میکنن که ما توصیه میکنیم در حالی که دست در آتش نداریم، کاملا لمس میکنیم چقدر زنهای موفق که دارای مهارت هستن تو محیط خانوادهشون، شب و روز کار میکنن، هم خودشون، هم همسرانشون، هم فرزندانشون بهترین زندگی رو دارن. به این خاطر باید خانواده تلاش بکند و ما به سهم خودمون باید تلاش کنیم که نسل حاضر رو به یک جمع‌بندی در این مسیر برسانیم تا به حول قوه الهی و انشاءالله هم خودمون و هم جامعه‌مون رو با یک همت و هدف گذاری درست نسلی در جامعه ما شکل بگیرد که به حول قوه الهی به عنوان وارثان اولیاء الهی و مصلح و اصلاحگر جامعه سرمایه بندگی الهی در روی زمین باشد. یک آیه رو میخونم چون بنا دارم خیلی صحبت نکنم. ببینید عزیزان، در خصوص تشویق به فرزندآوری، اگر واقعا فرزند شما در دوران متعدد نگاه بکنید، این سبک زندگی تغییر کرده، یه مقداری حرف رو مشکل میکنه، ولی ما مسلمانیم. این حرفا برای اونه که بیرون از فضای مساجد و نماز جمعه ها و همچنین مخاطب قرآن نیستن و محلی از اعراب برای اینا قائل نیستن، ما با اونا سرکار نداریم. عزیزان، گرچه اهل بیت میفرمان کلام ما را به شیعیان ما برسانید، قطعا اثرگذار است. کلام خدای متعال اثرگذار است. میفرمایند که و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما. در داستان قوم لوط وقتی ملائکه الهی آمدن سلام کردن، بعدش داره که در این آیه قرآن حال انا منکم وجلون، ابراهیم سلام الله علیه فرمود که من خوف دارم از حضور شما. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. در سن تقریبا نزدیک 90 سال 100 سال که فرزند نداشت، ولی خدای متعال بشارت فرزند میده. معلومه که فرزند چیز به هر حال مفیدیه که اینقدر آیات و قرآن روایاتش میپردازه. اینقدر بهانه نیاریم. بارها عرض کردم قبل از انقلاب، باورتون بشه هم سن سالی ما بیان شهادت بدن، سر سفره یه لقمه نون به ایستادگی پیدا نمیشد، سر هر سفره 10 تا 12 تا. بعضی از خانواده همین الان میشستن 22 تا فرزند از یه همسر. هیچگاه ما تشویق به همسر دوم نمی کنیم. همین الان کسانی چه بسا تو همین نماز جمعه هستن، مادر بزرگوار 16 تا فرزند، الان 14 تا شد داره. و اینا حجت الهی هستند برای ما. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. باران رحمت بر ما به باران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی ائمة المسلمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و فاطمة الزهراء سید نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی صلوات الله و السلام علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم حجت ابن الحسن صلواتک وعلى في هذه وفي كل وليان ودليلا حتى تسلم أرضك وتمتعه فيها. قد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم أمركم. تقوى يعني اجتناب از محارم الله، هر حرامی رو انسان به عنوان خط قرمز زندگیش قرار بده و انجام واجبات الهی. ایام شهادت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. به بیان امام عزیزمون بنیانگذار نظام مقدس اسلامی میفرمودند که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام نسخه انسانیت هست. روی جملات دقت کنید. تمام حقیقت انسان است. زنی که تمام خاصها و شاخصه های انبیا در اون کامل است. زنی که اگر مرد بود نبی بود، پیامبر بود، بلکه بالاتر. زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. صلوات خط کن الله صلی الله علی الله محمد و محمد و عجل فرج. این خطبه فدکیه حضرت که چند جملهشو یادداشت کردم به لحاظ موضوع روز که بحث عفاف و حجاب که رمز موفق بانوان ما در جامعه ایمانی است، عرض میکنم خدمت بزرگواران. خطبه فدکیه گرچه مختصر است ولیکن همسنگ است با خطبه های وجود مقدس قهرمان سخن و سردار سخن که این کلمات برای امیرالمومنین کوتاه هست و کوچک، با خطبه های نهج البلاغه برابری میکند. به گونه کمتر کسی وقتی این کلمات و جملات توحیدی رو به تعبیر مرحوم ملا صدرای شیرازی که بعضی از جملاتش خیلی از گره های علمی ما رو باز کرده، خیلی از گره های علمی ما رو باز کرده. به این خاطر عرض میکنم که در بخشی از این برحال مقدمه فدکیه دارد که لا ثد خمارها علا رأسها و اشتملت به جلبت جلبهاتها خیلی وصفایی میکنم و اشتملت به جلبهاتها که حالا عرض میکنم خدمتون و اقبلت فی لومت من حفداتها و نساء قومها فتع و ذیولها ما تخرم و مشیتها مشیت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. لا تد خمارها یعنی مقنعه رو بر سر کردن، بعد مشتمل شدن به جلباب که چادر و عبای یک زن است، یعنی حجاب برتر. و اقبلت فی لومت من حفداتها و نساء قومها با گروهی از زنان فامیل و نزدیکان و خدمتکاران به سوی مسجد روانه شد صدیقی اطهر برای ایراد خطبه فدکیه. حتی ذیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معناش اینه که در حالی که چادرش به زمین کشیده میشد و راه میرفت، همانند راه رفتن پدر بزرگوارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید این عبارت کوتاه چند تا پیام داره. چقدر خوبه که زن و مرد ما خوب تأمل کنن، دقت بکنن. اولین پیامش اینه که حجاب و عفاف نه تنها مانع حضور زن در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه زن می‌تواند با پوشش و حجاب برتر و کامل در عرصه‌ها، از جمله در پیچیده‌ترین حوادث سیاسی تاریخ ورود پیدا کند و از ارزش‌های دینی تمام قد دفاع بکند. اون روز هیچ مردی، حتی امیرالمومنین سلام الله علیه، قادر نبود این حرکت صدیق اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انجام بدهد. نه اینکه به تعبیر ما فاعلیت فاعل تامه، قابلیت قابل مشکل داشت. گاهی از اوقات کاری از زن برمیاد مثل زینب کبری سلام الله علیها، مثل صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیهما، که هرگز از امام زمانش بر نمیاد. به این خاطر عرض میکنم که زن میتواند با حجاب برتر در عرصه‌های گوناگون، از جمله پیچیده‌ترین حوادث سیاسی تاریخ، ورود پیدا بکند که هیچ مردی قادر نبود در اون در واقع شرایط خاص. دومین پیام این عبارت مختصر، شأن و منزلت سیاسی داشتن زن، اینکه زن شأنیت سیاسی داشته باشد، منافاتی با تواضع و مردمی بودن ندارد. همان گونه که مردمی بودن منافات با شأن و منزلت اجتماعی ندارد. انسان مردمی باشد، منتها شأن و منزلت اجتماعی داشته باشد. چرا که حضرت با اینکه زندگانی کاملا ساده و مردمی داشت، کی رو عرض میکنم؟ شهیدی ایام صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، با جمعی از زنان بنی هاشم با هیبت و شکوه خاص. کسی این مقدمه خطبه رو خوب مطالعه کنه، مخصوصا کثیری از شما عرب هستید، خوب میفهمید من چه عرض میکنم خدمتون. با هیبت و شکوه خاص به مسجد رفتن تا مردم و غاصبان خلافت اون روز را متوجه عظمت خود بکند که این شخصیت آسمانی که در جای رسول الله اگر مرد بود قرار می گرفت، این کلام امام بزرگوار است. سومین پیام، عفاف و حجاب اون چنان برای حضرت مهم بود که نه تنها از حجاب برتر استفاده کردند، بلکه چادرشان اونقدر بلند بود که روی زمین کشیده می شد. بانوان بزرگوار، آقایون، خواهرها، ببینید دغدغه صدیق اطهر چی بود در اون لحظاتی که میرفت که به شهادت برسه. دیدن خیلی محزون و به حال گرفته است. بی بی جان چه خبره؟ به جهت میگفت، میفرمود که بعد از آن که دنیا رفتم حجم بدن من رو میترسم که نامحرم ببینه. آی بانوان بزرگوار، مردان غیور، اینو خوب در واقع از سبک زندگی اهل بیت انسان دریافت بکنه. میگه حتی حاضر نیستم حجم بدن من رو نامحرم ببینه تا بخواد بدن یک زن رو ببینه. این همه پیام داره. ولذا عرض میکنم که نکته چهارم و نکته پایانی، حضرت نه تنها از نظر فکری، معنوی و سیاسی الگوی خود رو پیامبر قرار داده، بلکه در راه رفتن پیامبر اکرم برای اون الگوست که باید برای همه ما الگو باشد. که امام یک بار دیگه عرض میکنم، فرمودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام نسخه انسانیت است. این فردی این جملات رو بر زبان جاری میکنه که کارشناس واقعی دین است، آیات قرآن رو خوب فهم کرده، روایت رو دیده و این جملات رو بر زبان جاری میکند. زنی که تمام ویژگی های انبیا سلام الله علیهم اجمعین رو در خودش جمع کرده و به تعبیری شاید برای بعضی یا سخت باشد، ولیکن واقعیت ام این جایگاه زن در اسلام نمونش وقتی کامل میشه صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا برید زن در نگاه سبک غربی رو نگاه بکنید، به یک مترسک و یک عروسک شب خیمه بازی تبدیلش میکنه برای که بخواد کالاهای خودش رو به فروش برساند. میشه در واقع زن از نگاه اونها و بعضی فریب خورده ها که حاضر نیستن داد کتابی که معرفت در وجود انسان ایجاد میکنه مطالعه بکنن تا حقیقت زن رو خوب بفهمن. خدای متعال ببین به عنوان الگو چهار زن برتر رو در قرآن کریم معرفی کرده. اونایی که شعار زن زندگی آزادی میدهید، بیچارهای بدبختا نمیفهمید معنای کلام و جملاتتون رو. الگوی شما وجود مقدس صدیقه اطهر، فاطمه زهرا، سلام داری ها، نگویید زن هزار خورده سال قبل است. قرآن کریم اگر کهنه و در واقع قدیمی بشود، رفتارهای اهل بیت هم همونطوره. همینطور که قرآن کریم در تمام اعصار و امثار زنده است، رفتارهای اهل بیت برای ما مثل امروز زنده است. باید تبعیت بکنیم. ولذا عرض میکنم که در بحث حجاب و عفاف، این نکته پایانی که در بحث حجاب میخوام عرض بکنم، مخاطب من هم مردمان هم مسئولین. خواهشم اینه که اینو در فضای مجازی اگر شماها دست به تلفن بشید، این نکاتی که عرض میکنم در بحث حجاب، باید چه کار بکنیم؟ این مطالبه مردم است. در کنار این که در معابر عمومی و اماکن بر حال هم مردم ورود پیدا بکنن، هم مسئولین ورود پیدا بکنن، نیروی انتظامی ورود پیدا بکند، با برخورد شایسته و قانونی تو بحث حجاب در جامعه در واقع اسلامی و انسانی ما حضور داشته باشد، بحث ادارات دولتی. بحث ادارات دولتی در اختیار دولت و مسئولین است. می توانند یک قالب و یونیفرمی رو آماده بکنن، بگن آقا این قالب برای فردی که میخواد توی اداره کار بکنه، یک قالب در واقع واحد در کل کشور. ببینن که در سال قبل یادم میاد دولت آقای رئیسی این رو آماده کرد که برخورد کرد به این مسائل سال گذشته. ولی بهانه نمیشود که ما بخوایم اجتناب بکنیم این رو در جامعه خودمون. باور کنی 40 و خورده، اگر نگیم 50% از جامعه ما به یک شکلی مرتبط با ادارات هستن. یک کارمند وقتی در محیط کارش میاد باید یونیفرم و لباس و قالب خاص داشته باشد. مخصوصا مراکز علمی و فرهنگساز ما مثل دانشگاه ها و آموزش پرورش، به ویژه آموزش پرورش. امروز دیگه هیچ آموزگاری، هیچ معاونی، هیچ مدیری و هیچ کس که در محیط آموزش پرورش اونجا به شکلی داره ایفای نقش میکنه برای فرزندان ما، اینها حق ندارن اگر حجاب اسلامی رو رعایت میکنن در هیچ یک از جایگاه ها اونا پشتی رو اشغال بکنن. و به طور صریح عرض بکنم اون مسئولی که در تمام این سالیان حداقل 1-2 سال گذشته توی این جهت باید کارای خوبی انجام شده، ولی نقطه مطلوب نیست. تمام مسئولین در کنار هم قرار بگیرن و اگر یک معلم ظاهر اسلامی نداره، این لیاقت ندارد، فرقم نمی کنه. این که میگیم معلم، فرق بین زن و مرد نیست. هم زن باید حجاب داشته باشد، هم مرد حجاب داشته باشد. بعضی از مردان با کمال تعصب حجابشون به گونه چسبان است، بسیار زننده است. تولیدی ها باید مراقبت بشه، باید این تولیدی ها رو مدیریت بکنیم. در بحث مدیرانمون، مدیران در واقع چه در دانشگاهامون، چه در اینی که من تأکید میکنم رو آموزش پرورش، به جهتی که اینا فرهنگ ساز هستن، بچه های ما از دوران طفولیت مهد کودک در اختیار اینا هستن. اونا نگاه به رفتار معلمشون میکنن. وقتی بینه معلمش با این وضع بسیار زننده سر کلاس درس میاد، برای خودش الگو میبینه. به این خاطر الان فرصت این است که مسئولین بزرگوار ما با قاطعیت ورود پیدا بکنن، حتی یک نفر در مجموعه آموزش پرورش و دانشگاه به عنوان استاد، به عنوان معلم، به عنوان برحال معاون، به عنوان هر عنوانی که در این مراکز فرهنگ ساز هست، باید دستشون کوتاه بکنن. و این مطالبه جدی مردم انقلابی استان خوزستان است. مردم عزیز گزارش بیارید، بگید فلان مدرسه بچه ما درس میخونه، فلان معلم از حجابش بده، چه زنش چه مردش.
گزارش بیارید. با قاطعیت با اینها برخورد بشه از نهای خود مسئولین بزرگوار. به این خاطر عرض میکنم در کل خوزستان بر نمیتابن مردم ولایت مدار و خانواده معزز شهدا، اینکه بعد از 40 خورده سالی یه تعدادی مطابق هوا هوسشون بخوان فرهنگ منحط به غرب رو ترویج بکنن. شهرداری ها در کل استان میراث فرهنگی و صنعت و معدن، اینا باید با قاطعیت بیشتر در میدان باشن. تمام مراکز تفریحی در اختیار ایناست. می توانید به هر حال این خانواده هایی که میان گاهی از اوقات هنجارها رو رعایت نمی کنن اینا رو مدیریت بکنید. صنعت معدن تمام غالب این مغازه اماکن در اختیار شماست. میراث فرهنگ گردشگری های گوناگون در اختیار شماست. اینا همه در اختیار ماست. ما باید با قاطعیت ورود پیدا بکنیم. اما اینا هیچ کدوم نافی تکلیف نیست از مردم و امت اسلامی. یه جوان بزرگواری میگه مادر من نشسته کنار اتوبوس، بعد یه هجاب فردی حجاب خیلی به هر زشت و بد زبان، بعد میگه مادر من اینطور نیست که توجه نکنه، به هر حال خیلی هم بهش سخت میگذاره، ولی اگر به اون تذکر میداد فحش میخورد. خب عزیز دلم، اگه برای دین فحش نخوریم، برای حفظ دین سیلی نخوریم، برای کجا میخوایم سیلی بخوریم؟ برای حفظ دین تو درخت گذاشتن، زنده زنده عرش کردن پیامبری رو، در مغزش سرب داغ ریختن. کدوم ما اینقدر اذیت برای حفظ دین شدیم؟ ولذا بی تفاوتی جامعه ایمانی سبب می شود که اینها روز به روز این سنگرها رو فتح بکنن در مکانهایی که نوعاً گردشگری است. در ساحلهای بعضی از نقاط کشور خبرهای خوبی نمی رسد. مردم از مسئولین انتظار دارن. مسائل اقتصادی رو ما قبول داریم مهم است، ولیکن دین و ایمان مردم در سایه یک بیهجابی و بدهجابی گاهی از 30 گناه اتفاق می افته. کانون خانواده از هم پاشیده می شود. اینا نکات مهمی است که ما آثار شوم بدهجابی و بیهجابی رو در جامعه عزیزان فرهنگساز، معلمین، اساتید دانشگاه، روحانیت و همه بزرگواران خانواده های معزز اینا رو به نسل فعلی و حاضر منتقل بکنیم. و آخرین نکته که عرض میکنم، حالا یکی دو تا نکته خیلی خلاصه است. بانک ها در هیچ کدام از در آیات قرآن خداوند متعال مخاطب خودش رو دعوت به محاربه نکرده، الا اونهایی که ربا میدن ربا میگیرن. یعنی اون کسی که ربا میده بعد از 40 خورده سال بر نمیتابیم در نظام اسلامی برخی از بانک ها به اسم 8%، 10%، 12% ربا بگیرن، بعد در عالم واقع 20% از مردم بیچاره اینها ربا میگیرن. نمیپذیریم. ببینید عزیزان، در آیات قرآن فرد ربا دهنده و گیرنده به عنوان محارب است در خود مقابل خدای متعال. نداریم که گناه در واقع نافرمان مثل این باید بهش توجه بشود. در بحث فرزند آوری و ازدواج، امروز جوان من میخواد ازدواج کنه، نباید اینقدر بهانه برای زامنش آورد. بالاخره یکی محکمش بکنی، وثیقه بیاره. این بنده خدا میخواد ازدواج کنه، وام فرزند آوری، بانک ها باید بهش توجه بکنن. و نکته پایانی که مطالبه مردم از اشتغال و مسکن، مسئولین الحمدلله دارن تلاش میکنن، خدا و قوت بهشون عرض میکنه. دیشب عرشبت برخی از مسئولین در واقع ارشد استان آمده بودن، گزارش های خوبی میدادن. من عرض کردم اینا رو به مردم برسانید، اطلاع رسانی بکنید، مردم امیدوار بشن که الحمدلله تو استان داره اینقدر کارهای خوب اتفاق میفته که مردم باید در سفره هاشون ببینن که تحول در بخش اقتصاد داره اتفاق میفته. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان، عزیزتر از جانمون، رهبر عزیزمون، از جمیع بلیاد مسئول و محفوظ دار، بر صحت و سلامتشون بیفزا. پروردگارا بر توفیقاتشون بیفزا، ما را مطیع فرمانش قرار بده. شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. پدران و اموات ما غریق رحمت بگردان. زمینه ازدواج آسان جوان هامون و اشتغال آسانشون فراهم بگردان. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. این دعای باران رو جدی بگیرید. عزیزان اینقدر نگیم پیش بینی شده که باران اینطور میاد اونطور میاد. خدای متعال از اون جهت که میخواد گاهی از اوقات بینی من رو به خاک بماله، با اینکه پیش بینی می‌کردن نمی‌فرسته. باید زجه زد، ناله زد، گریه کرد، اشک ریخت. در نیمه ها شب اهل نماز شبی دعا کن، دعا برای باران بکن، نگاه نکن نسبت بگی آقا من در بعضی محله ها از اون جهت که مثلا مشکل آب تو بعضی از مثلا محله ها هست بگی من دعا نمی کنم. اگه همین آب تو لوله های شما نباشه، آب کشاورزی نباشه، ببین چقدر مصیبت داریم. پروردگارا باران رحمت بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.